مقاومتی خودش رو تثبیت بکنه. این که یه کشوری، یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی هیچ چیزی برای عرضه نداشته باشه، اون وقت تو این وجهش هم بخواد شکست بخوره، دیگه نه اعتبار داخلی داره نه اعتبار خارجی. این تصویری که شما تو بعضی از تجمعات حزب اللهی ها دیدید که در کنار پرچم های مذهبی پرچم حزب الله لبنان هم دارن وسط تهران، وسط اصفهان، دیدید تو عکس ها احتمالاً. خب این یعنی چی؟ یعنی اینها هویت خودشون رو در امتداد همدیگه تعریف میکنن. اگر حزب الله لبنان عملیاتی انجام میده و مثلا موفق میشه، تو تهران جشن میگیرن. اگر تهران موفق بشه، اون در واقع همدستان منطقه‌ایش خوشحال میشن، روحیه میگیرن، نیرو میگیرن. در همین ماجرا الان ماجرای واکنش به اسرائیل نیست، ماجرای در واقع اثبات هویت و بقاست. اگر شکست بخورن، فقط جمهوری اسلامی شکست نمیخوره، یک دامنه‌ای در منطقه شکست خواهد خورد. و اگر به شکلی موفق بشن، این موفقیت در کارنامه یک دامنه‌ای در منطقه ثبت خواهد شد، البته در سیاست داخلی هم چون این دامنه به هم پیوسته هست تأثیرات خودش رو خواهد گذاشت.
آقای اکبرین، یکی از تحلیل هایی که در همین چند دقیقه اخیر در واقع شکل گرفته این هستش که افزایش تنش ها بین تهران و تل‌آویو در واقع به نفع نیروهای رادیکال در داخل هر دو کشوره. ما میدونیم که همین امشب تظاهرات بسیار گسترده ای در تل‌آویو بر علیه بنیامین نتانیاهو برگزار شده بود و امروز هم میدونیم که در ایران نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی برای اجبار زنان به حجاب در سطح شهرها حضور بسیار گسترده‌ای داشتن. این جنگ چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر حل کردن مشکلات داخلی که این دو کشور در حال حاضر درگیرش هستن؟
این هر دو گروهی که شما نام بردید شناسنامه سلبی دارن، شناسنامه ایجابی ندارن. یعنی چی؟ یعنی خودشون رو علیه دیگری تعریف کردن، خودشون در درون خودشون چیزی قابل عرضه ندارن. اگر این علیه رو ازشون بگیرید، ناگهان فرو می‌ریزند. این هم در خصوص رادیکال‌های درون اسرائیل صادقه، هم در خصوص رادیکال‌های داخل جمهوری اسلامی و سایر کشورهای منطقه. شباهت‌هاشون هم نگاه کنید دیگه، حتی در بین جریان‌های مذهبیشون. من یادم هست که یه خاخام اسرائیلی، خاخام عوادیه یوسف، که قیافش هم شبیه مراجع دینی ماست، گفته بود که این عملیات‌هایی که اسرائیل داره انجام میده، اینها رو شب مادر حضرت یوسف میاد به خواب این نیروهای اسرائیلی و اینا مثلا این عملیات رو انجام میدن. در جنگ پیشین گفته بود این رو. خب الان شبیه همین چیزها رو مثلا شما از امثال کاظم صدیقی و اینها میشنوید که خوابهایی نقل میکنن برای مثلا تقویت نیروهاشون. اینها علیه دیگری تعریف شدن. در نتیجه اتفاقی که الان داره میفته، این ساعتهای خاصی برای اونهاست، برای شناسنامه اونهاست، برای تمام تصویری که اونا از جهان و زندگی دارن، این ساعتها تعیین کننده است. قاعدتا در این ساعتها به میزانی که رادیکالها قوت میگیرن، هیجان میگیرن و سرنوشت این منازعات در شناسنامه و هویت اونها تأثیر داره، به همین میزان بر سرنوشت زندگی عام مردم در ایران و اسرائیل هم تأثیر داره. اونان که امنیتشون در خطر قرار میگیره، اونان که روانشون و آیندهشون در خطر قرار میگیره، جانشون در خطر قرار میگیره. اما برای رادیکال ها وضعیت و دنیا اصلا شکل دیگری.
سپاسگزارم از شما محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی که از فرانسه همراه ما بودید. اما یک بار دیگه برمیگردیم به امارات و ایلیا جزایری. ایلیا، به نظر میرسه که منطقه در حال حاضر دستخوش تحولات خیلی جدی هست. شهر دمشق به حالت آماده باش در اومده، پهپادها در آسمان اردن دیده شدن و عراق فرودگاه‌های خودش رو بسته. جزئیات بیشتر این خبرها رو به ما میگی؟
بله، رویا خیلی جدی هست الان چهایی که داره میفته. حالا باید منتظر شد، چون که مسئله که وجود داره، خب به حال گفته شد عملیاتی انجام شده، ولی خب اسرائیل بوده در جریان حتی ساعت‌هایی هست که قرار هست تحفه‌ها یا موشک‌ها برسن به آسمان اسرائیل و حتی برخلاف برنامه پاسداران ارشد اعلام کرد در صورت ورود تحفه‌ها به آسمان اسرائیل یا موشک‌ها آژیر خطر به صدا خواهد در آمد. اما من داشتم با یک دوست صحبت کردم که قرار بود امروز از استانبول به تهران بره، میگه که در میانه راه هواپیما برگشت به استانبول و اعلام شد که نمیتونه پرواز ادامه بده به خاطر مسائل امنیتی. خب نشون بده که بسیار از مردم که قصد داشتن به ایران برن یا از ایران سفر کنن ده تا تاثیر تعلق قرار گرفتن. علاوه بر اینکه نیروی هوایی اردو اعلام کرد با هر تحفاد یا موشکی مقابل خواهد کرد که بخواد از آسمان اردن عبور کنه، پدافند هوایی در آسمان دمشق پایتخت سوریه و بعد گرد برخی از پایگاه‌های حساس به حالت آماده باش در آمد. حالت آماده باشی که در برخی کشورهای منطقه هم ما شاهدش هستیم. عراق هم فرودگاهاشو بسته. کویت اعلام کرد پروازهاشو از مناطق پرخطری که الان شاهد تنش هستن دور خواهد کرد. آسمانشو نبسته اما گفته پروازهاش از آسمان عراق، ایران، لبنان و سوریه دیگه صورت نخواهد گرفت تا اطلاع ثانوی. همه در انتظار این هستن که آیا این پهپادهای موشک‌ها به اهدافشون اصابت خواهد کرد یا بخش احتمالی اسرائیل به این حالات چه خواهد بود. اگرچه اعلام شده که نیروی هوایی آمریکا یا بهتر بگم نیروهای نظامی آمریکا هم کمک خواهند کرد به اسرائیل در مقابل با این پهپادها و موشک‌ها، اما هنوز خبرها مبهم هست. با وجود اطلاعاتی که منتشر میشه خبرها مبهم و نگران کننده هست. صحبت از شریک موشک‌های کروز میشه از طرف ایران به گروه‌های نیابتی. این خبرها در رسانه‌ها منتشر شده. گروه‌های نیابتی در حال آماده باش قرار دارن و فرمانده‌هاشون تماس‌های خودشون رو با جهان خارجی قطع کردن و این یکی از نشانه‌های اتفاق جدی هست، نشانه‌هایی از ورود احتمالی اونها به صورت گسترده‌تر در تنش میان ایران و اسرائیل. ما هنوز منتظر خبرها و اتفاقات بیشتر هستیم تا ساعت‌های آینده. فقط این رو میدونیم که شب بسیار طولانی خواهد بود برای مردم منطقه، ویژه مردم در ایران، مردم در عراق و مردم در سوریه و اسرائیل.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزایری، همچنان همراه ما باش و ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. آقای روشندل به شما برمیگردیم. همونطور که ایلیا هم مطرح کرد، در واقع در حال حاضر ما میبینیم که چند کشور منطقه درگیر این ماجرا هستن، یعنی علاوه بر ایران و اسرائیل، عراق فرودگاه‌های خودش رو بسته، اردن اعلام کرده که با این پهپادها و موشک‌ها مقابله خواهد کرد، دمشق به حالت آماده باش کامل در اومده، و در این حال وزیر دفاع جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که به هر کشوری که خاک خودش رو در اختیار اسرائیل قرار بده حمله خواهد کرد. فکر می‌کنید گستردگی این حمله واقعاً تا کجا می‌تونه پیش بره و آیا اینها در واقع همین کری خوندن‌های زمان جنگ هست یا واقعاً می‌تونه ایران بیش از آن اقدامی رو که در حال حاضر انجام داره میده و داره با اسرائیل مقابله میکنه با کشورهای دیگه هم وارد درگیری و نبرد بشه؟
به نظر من میاد که از گفتن تا عمل کردن اینجا ما با یک فاصله بسیار بزرگ و آزمون نشده روبرو هستیم. مشابه این نوع به اصطلاح بزرگ نمایی ها در سایر موارد هم به دفعات از زمامداران ایرانی شنیده شده. یک نکته ای رو من اشاره بکنم، کشورهای مثل اردن که گفتن با مقابله میکنیم با هر نوع تجاوزی که به فضای اونها صورت بگیره، این کاملا حق قانونی اونها هستش و ایران نمیتونه به صرف اینکه مثلا اسرائیل رو هدف میده طوری موشک ها رو تنظیم بکنه یا پهپادها رو تنظیم بکنه که از فضای اونها عبور بکنن. عبور از فضای اونها حتی برای یک هدف ثانویه در واقع نوعی تجاوز به خاک اردن به حساب میاد، به فضای حقوقی اردن به حساب میاد، به اردن این حق رو خواهد داشت یا هر کشور دیگری. حالا این که ایران میگه اگر اسرائیل از هر خاکی استفاده بکنه منظور چی است؟ آیا اگر مثلا بین اسرائیل و عربستان سعودی این توافق وجود داره، نانوشته است اگرچه، که پرواز بر فراز فضای عربستان سعودی برای اسرائیل در چارچوب اون توافقایی که میخواسته انجام بشه برای پیمان ابراهیم آزاد شناخته شده، یعنی اسرائیل راحت میتونه از بالای عربستان پرواز بکنه و به ایران برسه. بنابراین اگر منظور ایران این استش که از این حرف داره اخطار میده به عربستان، خودش رو داره بدجوری درگیر میکنه با یک قدرت دیگر منطقه‌ای و من بعید میدونم که وقتی این جنگ چند شاخه بشه و بازیگران دیگری رو هم به خصوص حالا بیش از حرف و سخن به صورت عملی هدف قرار بده، اون موقع در وضعیت غیر قابل دفاعی قرار خواهد گرفت.
بسیار سپاسگزارم از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی که از آمریکا همراه ما بودید. اما همراه میشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم. خانم رام، به نظر میرسه که اسرائیل در حال حاضر لحظات بسیار پرتب و تابی رو در حال سپری کردن هست، هرچند که به نظر میرسه تا ساعت 2 بامداد که پیشبینی میشه پهپادهای ایران به اسرائیل برسن، 2 ساعتی فرصت باقی مونده. چه خبرهایی رو رسانه‌های اسرائیل در این دقایق منتشر کردن؟
کمتر از 2 ساعت و همزمان گفته شده که ظاهراً موشک‌هایی هم شلیک شده که هنوز طول خواهد کشید تا اونها هم برسه. منابع در اسرائیل میگن که احتمالاً بیش از 100 فروند پهپاد بوده که به سوی اسرائیل شلیک شده. یعنی اینها چیزهایی است که هست که شناسایی شده. ارتش اسرائیل کاملا خودش رو هم میگه آماده کرده برای رهگیری موشک‌های هدایت شونده. الان در اون محل ویژه ستاد ارتش که یک جای بسیار مهم و زیرزمینی هست در ستاد ارتش در تل آویو، مقامات و فرماندهان و کابینه جنگ اسرائیل تشکیل جلسه دادن، ولی خب بدون تردید تمام مردم اسرائیل الان تصور میکنم احدی نباشه که فردی در اسرائیل که خواب باشه و همه دارن این ماجراها رو دنبال میکنن، مخصوصا بعد از اینکه ایران تایید کرد که حمله گسترده رو آغاز کرد. برای اسرائیل خیلی اهمیت داره این ایستادگی و حمایت قاطعی که جو بایدن و اصولا آمریکا داره از اسرائیل بیان میکنه. با وجود اون اختلافاتی که در هر حال بر سر یه نوع رویکردهای اسرائیل در جنگ اسرائیل در غزه بود، ولی همین که خود آقای بایدن از 2-3 شب پیش آمد و به ابتکار خودش بدون اینکه اسرائیل بخواد تأکید کرد که از اسرائیل کاملا حمایت خواهد کرد، این برای اسرائیل خیلی اهمیت داره. و در ساعات اخیر ما میبینیم که ارتش اسرائیل حملات بسیار سنگینی رو متوجه جنوب لبنان کرده، هم با هواپیماهای جنگی هم با آتش توپخانه. اولا که در ساعات امروز یه پهپاد از جنوب لبنان به طرف اسرائیل شلیک شده بود که اون پهپاد رو اتفاقا سامانه ها رهگیری نکرده بودن و به یک مزرعه اصابت کرد، خساراتی وارد کرد. و صرف این که اصلا پهپاد هیچ رهگیری نشده بود و آلارم هشداری به صدا در نیامده بود، خیلی برای اینا سرافکندگی داشت. ولی الان بدون ارتباط با اون پهپاد هم ارتش اسرائیل احتمال میده که در ساعات آینده هم حزب الله و احتمالاً حوثی‌ها و هیچ هم بعید نیست که گروه‌های همسو با ایران در عراق بخوان که همزمان حملات بیشتری رو متوجه اسرائیل بکنن. هرچند که اسرائیل میگه که ما دفاع سامانه های دفاع چند لایه داریم که تا حد زیادی درست است و به روی ناوهای آمریکایی هم در منطقه مسلما انواع سامانه های رهگیری هست، ولی خب اینها که کاملا نمیتونن یک پوشش حفاظتی رو در برابر صدها پهپاد و موشک به صورت همزمان ایجاد بکنن. و همون گونه که خود سخنگوی ارتش اسرائیل گفته، کاملا این احتمال وجود داره که نه تنها موشک بلکه پهپادهایی هم در هر حال به یک نقاطی اصابت بکنن و هیچ هم معلوم نیست که این پهپادها اصلا بتونن دقیق باشن. با وجود آنکه گویا ایران تایید کرده میگه که ما اینا رو به طرف یک اهداف مشخصی شلیک کردیم، ولی اگر این پهپادها در هر حال به یک نقاط مسکونی یا در هر حال اینها کوچکترین آسیبی به اسرائیل برسونن، به نظر میاد که از تمام شواهد چنین حاکی هست که اسرائیل اقدام ایران رو تحمل نخواهد کرد و واکنش مستقیم آنگونه که گفتن در ایران نشان خواهد داد.
اما خانم رام، مردم اسرائیل در طی ماهای گذشته درگیر نگرانی برای اسرایی بودن که در دست گروه افراطی حماس هست و اعتراضات گسترده‌ای رو در این زمینه داشتن. به نظر شما واکنش مردم به تحت حمله قرار گرفتن از سوی ایران چه خواهد بود؟ آیا مردم اسرائیل آمادگی لازم رو برای پذیرش ادامه جنگی از منظری دیگر دارن؟
ببینید، تا چند روز قبل چنین به نظر می آمد که بله، مردم اسرائیل حتی بیشتر به خود مقامات و رهبران و فرماندهان میگفتن که هم باید جنگ رو در غزه کاملا سنگین‌تر و قاطع‌تر پیش برد و ادامه داد و به آمریکا هم و به درخواستای جو بایدن توجه نکرد و هم این که میگفتن اصلا ما باید همزمان با حزب الله در لبنان نبرد بسیار شدیدی داشته باشیم و گروه بسیار زیادی هم قاطعانه میگویند که از نظر اسرائیل سر افعی در تهران نشسته. بنابراین این پرداختن به حواشی که اسرائیل دهه ها هست با اون روبروست و در دوره اخیر الان گرفتار اقدامات و تحرکات ایزایی حوثی ها و گروه های مختلف شیعه لبنانی هم شده، اینها همه بازیگران مهره های کوچولو هستند، بلکه باید با اون در این شطرنج نظامی و وضعیت خطیری که پیش آمده باید با مهره اصلی در هر حال او رو مورد تهدید قرار داد. یعنی منظورشون این بود که احساس میکردن که بهتره که جنگ اصلی با جمهوری اسلامی ایران باشه. ولی میخوام بگم که در این دو سه روز اخیر هرچی که بیشتر چنین به نظر میامد که ایران هم گویا تصمیم میگرفته که واکنش رو نشون بده و در هر حال در افکار عمومی ایران هم گویا چنین درخواستی حالا مطرح شده بود یا نه، یا رژیم ایران اینگونه جلوه میداد، در طرف اسرائیلی اتفاقا انتقادهای یه دفعه تو این دو سه روز اخیر بیشتر شد و میدیدم که تو این دو سه روز اخیر در رسانه‌های اسرائیلی مرتب میگفتن خب ما جنگ غزه رو که هنوز به طور کامل تموم نکردیم، هنوز اون 134 گروگان اسرائیلی که تقریبا دست کم یک سومشون هم کشته شدن، اینها فعلا اونجا اسیر هستن و اون حماس هم با فروپاشی کامل روبرو نشده و این اهداف اونجا کاملا به دست نیومده. بنابراین شما دارین اسرائیل رو به طرف جنگ با یک کشوری پیش میبرین که حتی روسیه در حملات پهپادی به اوکراین به اون وابسته هست. در هر حال خانم کریمی، امشب که الان ما داریم صحبت میکنیم وضعیت بسیار خطیری به وجود آمده، حتی اگر تنها چند ساعت این ماجرا طول بکشه، اما این یک نقطه عطف منفی و یک برگ نوینی در این خصومت منطقه‌ای ایجاد شده که عواقب بسیار جدی و خطیری برای هر دو کشور خواهد داشت.
سپاسگزارم از شما خانم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم که همراه ما هستید. احتمالاً امشب شب بسیار پرتب و تابی برای تمام خبرنگاران فارسی زبان در سراسر جهان خواهد بود که در حال گزارش کردن اولین رویارویی رسمی ایران و اسرائیل هستند. اما همراه هستیم با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای ندیمی، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی خودش رو در معرض قضاوت خیلی جدی قرار داده پس از ادعاهای بسیار گسترده‌ای که در مورد توان موشکی و توان پهپادی خودش داشته. هنوز چند ساعتی نگذشته از پرتاب در واقع از حرکت پهپادها به سمت اسرائیل که خبر اومد که در سوریه چند تا از این پهپادها رو اسرائیل تونسته منهدم بکنه. شما چه برآوردی دارید از توان نظامی ایران در این حمله؟
خب ایران سعی کرده که از یک روش ترکیبی استفاده بکنه برای اشباع کردن مدافعان اسرائیل و کشورهایی که در دفاع از اسرائیل دارن بهش کمک میکنن. و این خب قابل انتظار بود، معمولا برای این کار از انواع درون ها، موشک‌های کروز و اهداف کاذب و جنگ الکترونیکی، جنگ های سایبری و در نهایت اون سلاح‌های اصلی که قراره به هدفشون برسن و آسیب اصلی وارد بکنن استفاده میشه. و میشه انتظار داشت که این پرتاب این درون ها و مسیری که براشون انتخاب شده، شاید حتی بعضی از اونها طوری باشه که در نظر باشه که اینها کشف بشن تا توجه ها رو به سمت خودشون معطوف بکنن. و تا اینکه اون موشک هایی که انتظار میره قراره که به هدف های اصلی و کلیدی برسن بتونن در آسان‌تر و راحت‌تر به هدفشون برسن. البته حالا تا چه حد این تحریزی رو در عمل نتیجه بده بماند، ولی در نهایت میشه انتظار داشت که برخی از این پرتاب‌ها به صورت کاذب باشه، یعنی منظورم که به صورت اصطلاح دیکوی یا برای اینکه پدافند رو به خودش مشغول بکنه، برخی دیگه قراره که به رادارهای پدافندی یا به اهداف فرماندهی و کنترل اهداف مخابراتی برخورد بکنن و چون سرعت پایین‌تری دارن زودتر رهسپار میشن به سمت هدف ها. و در مرحله بعدی موشک های بالستیک هست که به خاطر اینکه سرعت بالا دارن، حالا بسته به نوعشون به بعضی تا 8 برابر سرعت صوت هم میتونن برسن و حتی بیشتر 13 برابر، اینها خب خیلی سریعتر میرسن، دیرتر پرتاب میشن، ولی ایدئال اینه که اینا همه بتونن تقریبا با هم و همزمان به اهدافشون در اسرائیل برسن. و اسرائیل هم که میدونی یک کشور کوچیکی هست و اگر تعدادی از این موشک‌ها و درون‌ها و کروزها بتونن از این شبکه پدافندی عبور بکنن و به برخی اهداف مهم برسن، طبیعتاً میتونه در کل کشور اسرائیل تأثیر گذار باشه. حالا اسرائیلی از طرف دیگه به این موضوع کاملا واقف هستن، میدونیم که ارتش اسرائیل خصوص نیروی هوایی اسرائیل و شبکه یه چند لایه پدافندی این کشور خیلی آماده هست، سالها آماده بوده برای یک چنین اقدامی از طرف ایران. و الان ما میبینیم که جنگنده های اسرائیلی الان در روی آسمان اردن، کنار جنگنده های اردنی، در روی سوریه و حتی احتمالا روی عراق در کنار جنگنده های آمریکایی دارن خط اول دفاع رو در حقیقت پوشش میدن و با کشف این درون ها و موشک های کروز در حالی که هنوز صدها مایل با مرز اسرائیل فاصله دارن تا جایی که بتونن اونها رو از بین ببرن، ولی باید انتظار موشک های بالستیکو داشت.
آیه ندیمی، این خط دفاعی که شما میگید که در حال حاضر در برابر حملات ایران کشیده شده، چقدر تا به حال امتحان خودش رو پس داده در مقابله با چنین جنگ افزارهایی که حالا اون ویژگی های جنگ افزارهای استاندارد رو هم ندارن؟
عرضم بزرگتون که
بله، شما تلفنتون رو قطع کنید.
بله، با عرضم معذرت.
خواهش میکنم.
بله، ببینید، در گذشته چند مورد پیش اومد که ایران با استفاده از هیما هوایی سوریه چند مورد درون هایی رو به سمت اسرائیل پرتاب کرد. همون موقع ما برآورد کرده بودیم که در حقیقت برای آزمایش توان پدافندی اسرائیل که چه زمانی میتونن این رو کشف بکنن. و در موارد گذشته اسرائیل خیلی موفق بود در سرنگون کردن اونا، جنگنده اسرائیلی با موشک‌های هوا به هوا معمولا اونا رو سرنگون میکردند. در این مورد طبیعتا میشه با توجه به آمادگی که از پیش بوده و تعداد بیشتری از هواپیماهای اسرائیلی که در آسمان هستن، این موفقیت دوچندان خواهد شد. در جنگ اخیر غزه که حوثی‌ها به حمایت از حماس در حال عملیات هستند در دریای سرخ و همینطور تنگه باب المندب، ما شاهد بودیم که تعداد زیادی از این درون ها و موشک های کروز رو هواپیماهای جنگنده مستقر بر روی ناوپان برای آیزنهاور تونستن با موشک های هوا به هوا سرنگون بکنن و حتی کشورهای منطقه هم که گفته میشه عربستان سعودی هم جزوشون بوده در این زمینه همکاری کردن و خیلی میتونن هواپیمای جنگنده پیشرفته موثر باشن به خاطر نوع رادارهایی که دارن و رادارهایی که میتونن همزمان چندین هدف رو کشف و ردگیری بکنن، از بالا به پایین نگاه بکنن و این هدفهایی رو که در ارتفاع پایین دارن پرواز میکنن نسبت به اون پیش زمینه خودشون، حالا یا دریا هست یا عوارض زمین هست، خیلی راحت کشف و تشخیص و ردگیری بکنن و با این موشک های او به او نابود بکنن، خیلی شانس زیادی خواهند داشت. به خاطر اینکه عراق، سوریه کشورهای بازی هستند، اردن کشور، عربستان کشور بازی هستند در پیش زمینه صحرا، این هدف رو میشه خیلی خوب کشف کرد. ولی مسئله اینجاست که بعد مسافتی زیاده و این درون ها چون میتونن از هر سمتی به طرف اسرائیل بیان، مستلزم کشف کردن به موقع اونها مستلزم یک هماهنگی بسیار بالا است. این هماهنگی بسیار بالا رو در جنگ اخیر در مقابله با حوثی ها تا یه حدی در تجربه اندوخته شد. در سالهای گذشته من همونطور که عرض کردم اردن همکاری خیلی خوبی با اسرائیل داشته و در این مورد هم من فکر میکنم نقش مهمی در کشف و ردگیری خیلی از این درون ها خواهد داشت.
اما آقای ندیمی، میدونم که این سوال میتونه سوال در واقع خیلی در واقع باید پیش بینی بشه، پاسخ این سوال این هستش که اگر قرار باشه که اسرائیل واکنش نشون بده به این حملات ایران، با توجه به این که پیش از این هم واشنگتن هشدار داده بود به ایران و خواسته بود که تهران خیشتنداری بکنه، در واقع مجموعه واکنش آمریکا و اسرائیل نسبت به این حمله ایران چی میتونه باشه؟
خب واکنش ایالات متحده که خیلی دفاعی خواهد بود، ولی در این حال پشتیبانی کامل، تمام پشتیبانی لازم را از اسرائیل خواهد کرد، از جمله اطلاعات، هواپیمای سوخت‌رسان. ولی من فکر می‌کنم در این مرحله نقش آمریکا کاملا دفاعی خواهد بود. اسرائیل میتونه از عهده دفاع از خودش بر بیاد به ویژه در کوتاه مدت و نوع اهدافی هم که در تلافی سعی خواهد کرد مورد حمله قرار بده، به نظر من وابسته به این خواهد بود که ایران چه هدفهایی رو میخواد در اسرائیل بزنه و چه هدفهایی رو میتونه بهش برسه. اگر بیاد حتی 100 تا موشک کروز و بالستیک هم بزنه ولی هیچ کدوم از اونا نتونن به هدفشون برسن، فکر میکنم که جواب اسرائیل خیلی محدودتر میتونه باشه، چون از طرفی ایران با این کارش در حقیقت یک تیری به پای خودش زده و باعث زیر سوال رفتن توان بازدارندگی، توان تهاجمی و اعتبار ابتکار عمل ایران خواهد شد. همین شاید برای اسرائیل کافی باشه در اون مرحله.
بسیار سپاسگزارم از فرزین ندیمی، کارشناس نظامی، که همراه ما بودید. اما آخرین خبرهایی که به دست ما رسیده این هستش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دقایقی پیش از تایید گزارش‌های آغاز حملات پهپادی ایران به اسرائیل در یک ویدئوی کوتاه برای مردم اسرائیل گفته که یک اصل اساسی ساده داریم: هر کس به ما لطمه بزند، ما به او لطمه می‌زنیم. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل این گفته آقای نتانیاهو را به منزله حملات احتمالی متقابل اسرائیل به ایران تعبیر کرده. همزمان روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای از عملیات گسترده موشکی و پهپادی علیه اهدافی در اسرائیل خبر داده. در این اطلاعیه آمده که 10 فروند پهپاد انتحاری از ایران به سمت اهدافی در اسرائیل شلیک شده. سپاه پاسداران در این اطلاعیه افزوده که این عملیات با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح و با حمایت ارتش و پشتیبانی وزارت دفاع و نیروهای مسلح انجام گرفته. در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی، شرکت هواپیمایی اسرائیل ال آل بامداد یکشنبه اعلام کرده که 15 پرواز برنامه‌ریزی شده این شرکت برای روزهای 13 و 14 آوریل را لغو کرده است. همزمان با نزدیک شدن پهپادهای ایران به آسمان سوریه، منابع ارتش این کشور اعلام کردند که سیستم‌های پدافند زمین به هوای پانسیر ساخت روسیه خود را در اطراف پایتخت و پایگاه‌های اصلی به حالت آماده باش درآورده است. همچنین وزارت ترابری عراق اعلام کرده که این کشور بامداد یکشنبه حریم هوایی خود را به روی پروازهای داخلی و خارجی بسته است. پیش از این نیز اردن شامگاه شنبه اعلام کرده بود قلمرو و حریم هوایی خود را به شکل موقت به روی همه پروازهای ورودی و خروجی می‌بندد.